سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع ضعف تشکیلاتی مؤمنین و آثار منفی آن، دانشگاه شریف، سال 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنده فکر میکنم بارها این نکات رو در جمع برای بچه های انجمن اسلامی مستقل متذکر شدم، ولی باز به دلیل اهمیت یادآوری میکنم ابتدا قبل از اینکه وارد بحث بشم. و اون این هست که شما دارید کار تشکیلاتی میکنید. نفس کار تشکیلاتی کردن ارزش داره و ارزشش بسیار بالاتر از اونیست که بشه از کنارش راحت عبور کرد. راه حل بسیاری از مشکلات جامعه ما توسعه این گونه رفتارهای جمعی است. در کار تشکیلاتی اتفاقهای مهمی میفته، به بعضیاش اشاره میکنم. یکی از اون اتفاقها این است که کسی در حاله ای از معنویت و قداست یا رانت در یک گوشه و زاویه ای از امنیت قرار نمیگیره که یک موقعیتی رو به دست بیاره و بخواد به واسطه این رانتهای معنوی یا هر صورت دیگری این موقعیت خودش رو حفظ بکنه که حالا بعدش یا خدمت بکنه یا خطا بکنه یا خیانت. تشکیلات جاییست که افراد در حال تضارب آرا، در حال گفتگو و سنجش عرضه های یک دیگه بالا و پایین میشن، انتخاب میشن، عزل میشن، توسط هم دیگه شنیده میشن، با هم گفتگو میکنن و به تدریج رشد میکنن. و ما باید در این اتفاقهای مبارک، یعنی عرضه عرضه ها و تضارب آراء و توانایی ها، حرفه‌ای عمل بکنیم. مثل تیم های مسابقاتی که با هم مسابقه میدن کاملا حرفه‌ای و یکی برنده میشه و این برنده شدن رو از همدیگه میپذیرن. درباره این اتفاقات اخیر ورزشی، یکی از اخباری که برای من خیلی خوشحال کننده بود، تعریف هایی بود که از تماشاگرای تیم پرسپولیس میشد که خیلی حرفه‌ای برخورد کردن، حتی با شکست تیمشون تیم رقیب رو هم آخر سر تشویق کردن، تا آخر سر موندن، قهر نکردن، فحش ندادن. یعنی چی؟ یعنی ما کار جمعی رو داریم یاد میگیریم و داریم در این زمینه رشد میکنیم. من قبول ندارم غربی ها کار جمعی رو حقیقتا آموختن و در این زمینه از ما جلوتر هستن. اونجا اساسا کار جمعی صورت نمیگیره، اونجا غالبا فریب جمعی صورت میگیره، اونجا حقیقتا مردم تأثیرگذار نیستن. اینجاست که حقیقتا مردم تأثیرگذار هستن. منتها ما در جامعهمون عادت به کار تشکیلاتی و تأثیرگذاری از این ناحیه نداریم، بیشتر عادت داریم به کار جمعی بدون تشکیلات. در نه دی میایم و اثر حضور خودمون نشون میدیم، در اربعین میایم قوقا میکنیم، ولی در اربعین هم بسیاری از افراد بدون تشکیلات حاضر میشن، تک تک میان تو صحنه و میرن برای زیارت. اینکه همه مقید باشن حتما کاروانی برن و اینکه کاروان ها با هم دیگه یک ارتباط منسجمی داشته باشن، این نیست تو بساط ما. من بدون اینکه بخوام در حضور شما تملق شما رو بگم، چون هیچ درخواستی از شما ندارم که بخوام تعریفتون رو بکنم، این نوع تشکیلات انجمن اسلامی، این نوع فعالیت که از پایین انتخاب میشه میاد به یک اتحادیه ختم میشه و افراد از دانشگاه‌های مختلف کنار هم دیگه جمع میشن، این نوع فعالیت رو همیشه ستایش کردم. تعجبم از اینه که چرا این نوع فعالیت تکثیر نمیشه؟ چرا شما از قالب فعالیتتون زیاد تبلیغات نمی کنید؟ در دوران دفاع مقدس هم اگر ما در جبهه‌های جنگ موفق بودیم، چیزی شبیه به این حرکت در جبهه ها صورت می گرفت. شما تشکیلات هایی در دانشگاه ها هستید که دور هم دیگه جمع شدید. این اتفاق در محله ها می افتاد، گروهان ها و گردان ها رو شکل می داد، گردان ها لشکر ها رو شکل می دادن، لشکر ها هر کدوم مال یه شهر بودن. ارتش اینجور نبود، نیروهای نظامی معمولا اینجور نیستن. توی نیروهای نظامی میبینید از همه شهرها حضور دارن، اونجا سازمان تشکیلات مردمی نیست، ولی اینجا تشکیلات مردمی و محلی بود. بعد که اگه یه گردان محاصره میشد، یه محله یا یه نصف شهری داغدار میشد. یک پیوند جمعی و محلی، اینا به طور طبیعی خودشون رو بر اساس ضرورت‌های جنگ سازماندهی کرده بودن. مثلا انجمن اسلامی یه دانشگاه، یه دانشکده. ببینید خیلی شباهت داره. اسمش انجمن اسلامی نبود، اسمش گردان‌های بسیج بود، ولی اینجوری دوره هم جمع شده بودن، رفقا هم دیگر رو پیدا کرده بودن. یه زمانی من دانشگاه هنر بودم، دو سه تا از بچه ها رو دیدم که در یک تشکل دیگری غیر از انجمن اسلامی البته حاضر شدن. بهشون گفتم که خب چرا میری اون تشکل، بیا برو اون یکی فعالیت، اونجا کمتر آدم داره. گفت نه دیگه، رفقامون اونجا، ما میریم. من به این کلمه احترام گذاشتم، نگفتم بیا برو تکلیفت این است که کار دیگری زمین مانده. گفتم کسی که کاریزما داره، نفوذ داره، روابط قوی داره، تونسته بچه ها رو بیشتر جمع کنه تو اون تشکیلات، بذار ببره بچه ها رو، بذار تقویت بشه. این نتیجه کار جمعی کردنه. معلوم میشه اونجا یه نفر وقت گذاشته، جذب کرده، ارتباط گرفته، گفتگو کرده، متقاعد کرده و همکاری رو جلب کرده. و این اون جنس کاریست که ما معمولا در جامعهمون کم داریم. به خود این تشکیلات شما اصالت بدید، ارزش براش قائل باشید. و من برای کسانی که تو تشکیلات رشد میکنن میان بالا خیلی بیشتر احترام قائلم تا کسانی که در نهادها، سازمانها رشد پیدا میکنن، تا کسانی که به دلایل دیگری، هر دلیل دیگری برجسته میشن و فعالیت میکنن. کسانی که در تشکیلات رشد میکنن قدرت بیانشون بهتره، قدرت متقاعد کنندگیشون بیشتره. و کسانی که تو تشکیلات رشد میکنن کسانی هستن که اهل تبیینن، اهل توضیح دادن و توجیه کردن رفقاشون هستن، اهل ارتباط گرفتن هستن. حالا نه توجیه کردن به معنای غلط، ممکنه همه جا آسیب هم باشه، اینجا هم ممکنه آسیب باشه، ولی این یک الگوس برای زندگی جمعی که ما در زمینه زندگی جمعی مشکل اساسیمون هست که باید حل بشه. حالا اجازه بدید از همینجا من وارد بحث بشم، یه بحث امام زمانی رو با شما در میون بگذارم. واقعا آقا امام زمان علیه السلام منتظر چی هستن برای اینکه ظهور کنن؟ منتظر چی هستن؟ من جنس اتفاقهای خوبی که ممکنه تو عالم بیفته رو یکی یکی ذکر میکنم و شما ببینید که آیا امام زمان ارواح الله الفدا منتظر تحقق کدوم یکی از این اتفاقهای خوب هستن. مثلا تعداد گناهکارها کم بشه بعدن حضرت ظهور کنن. شما روایتی تو این زمینه شنیدید که همچین حرفی زده باشه؟ به دلایل گسترده ای، من به دلایل متنوعی میتونم بگم این حرف درستی نیست. تعداد گناهکارها چه بسا در آستانه ظهور بیشتر هم شده باشه یا کمتر شده باشه، این زیاد تعیین کننده نیست. ما مطمئنیم پس از ظهور اتفاقی میفته در هدایت مردم با حضور امام که گناهکاری و گناهکاران مقدارشون کاهش پیدا خواهد کرد. و و برخی از اصلاح وضعیت اصلاح جامعه باید بعد از ظهور باشه علل قاعده، چون تواقیت بر عالم حاکمن و تا تواقیت سرنگون نشن گناه به این سادگی از بین نمیره. حتی در جامعه ما هم همینطوره. طاغوت در جامعه ما حاکم نیست، ولی طاغوت جهانی چقدر گناهکاری رو تو جامعه ما داره ترویج میده. به صدها کانال فارسی نگاه بکنید که دارن تو این زمینه زحمت میکشن و مجاهدت میکنن. برای هیچ کشوری در جهان اینقدر زحمت نمیکشن برای فاسد کردنش. و همین تحریم ها و مشکلات مختلفی که ما داریم که خیلی هاش هم ناشی از بی‌عرضگی ها و بد مدیریت کردن های خود ماست، بالاخره تحت فشار دشمنان و تواقیت جهان هست که آثارش وضعیت رفتاری سوئی میشه که در بعضی ها مشاهده میکنید. آیا امام زمان ارواح الله الفدا دنبال این هستن که خوبها تعدادشون افزایش پیدا بکنه؟ والا اون زمانی که میلیونی نبود عدد مسلمان ها و مؤمنین، اون زمان گفتن 313 تا، الان که میلیاردی شدم میفرمان 313 تا. معلوم میشه کمیت خوبان زیاد مورد بحث نیست. آیا منتظرن کیفیت، ببخشید، سوال سوم، آیا منتظرن کافران و دشمنان بشریت محو بشن و نابود بشن؟ خب اینم حرف درستی نیست، چون حضرت میان درگیر میشن. اگه بنا بود حضرت پس از نابودی کافران، و کافران به معنای معاندان با دین و دشمنان بشریت، تشریف فرما بشن، خب یه جور دیگه ما میشنیدیم تو روایات اون درگیری نهایی با کیه؟ با تواقیت عالمه. پس تواقیت قبل از ظهور از بین نمیرن. خب آیا باید، خورده سوالهای دیگری رو هم میشه مطرح کرد، آیا باید کیفیت مؤمنان و معتقدان افزایش پیدا بکنه؟ بنده وقتی که سوالهای دیگر رو همه رو نفی بکنم، طبیعتا میرسم به پاسخ مثبت به این سوال، کیفیت مؤمنان باید بهتر بشه. کیفیت مؤمنان در چه جهت؟ در جهت اینکه نماز شب بخونن. یعنی الان ما مؤمنینمون چون نماز شب نمیخونن آقا تشریف نمیارن، یعنی تعداد نماز شبا رو باید بشماریم. آیا باید خمس بدن؟ ما تعداد خمس دهندگان رو باید بین مؤمنین بشماریم. یعنی شما عقل و منطق خودتون رو به کار بگیرید ببینید که ظهور معطل چه مسئله ایست. واقعا تردیدی نیست ظهور وابسته به از بین رفتن بدی ها در میان عامه مردم نیست. تردیدی نیست ظهور منتظر افزایش کمی مؤمنان و خوبان نیست. البته خب طبیعتا ممکنه زمان هرچی پیش بره کمیت مؤمنان هم بیشتر بشه، ولی هیچ کجا به یه هم چیزی تصریح نشده. طبیعتا تردیدی نیست که ظهور منتظر از بین رفتن بدا و دشمنان بشریت، نه عموم مردم که بدکاری با داشته باشن، منتظر اونم نیست. خب پس منتظر کیفیت مؤمنان میشه. کیفیت مؤمنان اگر بخواد افزایش پیدا بکنه یعنی چی؟ دقیقاً چه اتفاقی باید بیفته؟ آیا شهادت طلبی بین مؤمنان باید افزایش پیدا کنه؟ والا نسبت به دوران دفاع مقدس ما داریم میبینیم شهادت طلبی رونقش بیشتر شده، ولی ظهورم رخ نداده. آیا همینجوری مثلا شهید حججی ها، تک ستاره های قطبی باید تعدادشون فراوان بشه، این آسمان پر ستاره بشه ظهور رخ بده؟ اینا رو چیزاییست که باید بهش واقعا فکر کرد، جدی گرفت این حرفا رو. اگه ما واقعا منتظریم، بنده تصور میکنم کیفیت مؤمنان در یک موضوع باید بهبود پیدا بکنه و اون در زندگی جمعی و روابط اجتماعیشونه. اگر مؤمنان در روابط اجتماعیشون ضعیف باشن و ارتباطهای اجتماعیشون مثمر ثمر نباشه، در حد اخلاقی باقی بمونه و تبدیل نشه به چیزی که در مقدمه صحبت هم گفتم، تشکیلات، اگر اینطور نشه ظهور رخ نخواهد داد. چرا؟ چون این مهمترین ابزار حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود و حضرت به صورت طبیعی ظهور میکنند و حکومت خواهند کرد. هر حضرت کارشون بر اساس معجزه نیست، بر اساس یک روال طبیعیه. اینم توضیحش مفصله، من یه جاهایی مفصل در این باره صحبت کردم، حتما شما هم شنیدید، خودتونم جداگانه بهتر از من شاید بلد باشید، من به این بحث زیاد نمیپردازم که حضرت اگه بنا بود با معجزه کارو حل بکنه، امام صادق علیه السلام میفرماد بهترین کسانی که میتونستن با معجزه حل کنن خود رسول خدا بود، اصلا از همون اول با معجزه حل میکرد، چون انقدر معطل کنه مردمو. وقت ما بگیم که الان با معجزه حل میشه ولی اون زمان نخواستن، یعنی الان خدا خسته شده گفته آقا دین ما نگرفت، با معجزه بزن درست کن بره جلو. الان این بحث رو من مفصل در کتاب انتظار آوردم، میگن پرفروشترین شده ترجمه عربیش تو لبنان و جاهای دیگه، که انتظار عوامانه رو بزنیم کنار، انتظار عالمانه داشته باشیم. و در انتظار عالمانه گفته میشه که حضرت به طور طبیعی میان و شما باید مقدمات رو واقعا فراهم کنید. خب الان مشکلات کشور ما چقدرش وابسته است به عدم توانایی ما در زندگی جمعی؟ اینو شما در موردش بشینید صحبت کنید، تصمیمی بگیرید. اساساً اصطلاحاتی مثل اصولگرایان و اصلاح طلب، اصطلاحاتی مثل چپ و راست، اصطلاحات درستی هستن؟ رادیکال و محافظه کار، نمیدونم عباراتی از این قبیل، عبارات درستی هستن؟ چپ و راست میدونید اصطلاحیه که در انتخابات اخیر فرانسه از طرف تمام کاندیداها محکوم شده بود و یک دو قطبی جدید داره توی فرانسه رخ میده. یه گزارشی از انتخابات اخیر فرانسه داشته باشید و از التهاب‌هایی که در فرانسه هست و چرا آخرین رئیس جمهور فرانسه در موردش گفته میشه که او آخرین رئیس جمهور فرانسه است. اتفاقی که در مورد آمریکا هم به یه زبان دیگه ای داره گفته میشه. جناح بندی سیاسی در غرب چرا داره تغییر پیدا میکنه؟ و این رو بیارید ارتباطش رو با کشور خودمون بررسی کنیم. سریع هم به شما بگم اصطلاح اصلاح طلب و اصولگرا یک اصطلاح حقیقی نبود، کاذب بود. من به آدم‌های خوب و بدی که در جریان‌های مختلف ممکنه باشن کاری ندارم، نمیخوام همه رو محکوم کنم، نمیخوام همه رو تایید کنم، نمیخوام الکی ماسمالی بکنم، اختلاف‌ها رو در نظر نگیرم، ولی اختلاف اساسی تو کشور ما از اول تا حالا سر چی بوده؟ سر همین چیزی که اخیراً فرانسه دو قطبیش داره سر اون شکل میگیره. بعد ما چرا، حالا من میگم اون اختلاف چیه، ما چرا نمیتونیم این اختلاف حقیقی رو سرش جدی بحث بکنیم، به خاطرش بیایم رأی گیری کنیم و واقعاً شفاف اگر دو قطبی هست این دو قطبی رو ازش صحبت بکنیم؟ چرا نمیگذارن از این دو قطبی صحبت بشه؟ این دو قطبی که خنده داره، شما وقتی گزارشش رو از کسانی که متخصص هستن، حالا من ممکنه بعضی از افرادش رو معرفی کنم که خود بنده ساعت‌ها در این ماه اخیر وقت گذاشتم، هم با فرانسویان صحبت کردم، هم گزارشات مفصلی رو خوندم. الان دیگه بولتن داخلی زیاد وقت نمی‌کنم واقعا بخونم، ولی نشستم خوندم، با جزئیات آشنا شدم، خیلی برام جالب بود. حتی اون گزارش رو دادم به افرادی که خیلی کهنه کار هم هستن در عرصه مسائل بین‌المللی، فرداش من زنگ زدن گفتن که آقا ما نگاهمون عوض شد به غرب. حالا میگم چه کسانی اینو گفتن، خیلی شما تعجب خواهید کرد. در غرب داره یه دو قطبی جدیدی رخ میده به نام غربگرایان و استقلال طلب ها، که اونا کلمه استقلال رو استفاده نمی کنن، کلمه سالاریت رو استفاده می کنن، میگن سالاریت طلب. برداشتشون از کلمه استقلال دور خود دیوار کشیدن مثل به کشور کره شمالیه. حالا ابی نداره، ما میگیم استقلال منظورمون همینه، خودمون میخوایم صاحب اختیار خودمون باشیم. بعد اونها خودشونو غرب نمیدونن، میگن ما میانه غرب و شرقیم. اونها دارن با چه کشورهایی مبارزه میکنن؟ میگن با مثلث لندن، تل‌آویو، واشنگتن، و میخوان استقلال کشورشون رو مقابل اونها داشته باشن. میگن طرح اروپای واحد طرحیه که صهیونیستا، البته اونها دوباره از کلمه صهیونیست استفاده نمیکنن، یعنی اینجور درگیری ها و اصطلاحات ما رو ندارن. میگن این حلقه تل‌آویو، لندن، واشنگتن، استکبار رو البته چرا استفاده میکنن. میگن این جریان استکبار برای اینکه ملت های اروپا رو اجازه نده به خودگردانی برسن، اینا رو همه رو داره با هم یکی میکنه. حالا دیگه حرف تو این زمینه خیلی دارن. مثلا میگن این جریان مهاجرت آفریقایی ها و مسلمان ها به کشورهای غربی، این توطئه کسانیست که ما بهشون میگیم صهیونیستا یا استکبار جهانی، اون حلقه مثلث سگانه، برای اینکه ملت های اروپا هویت خودشون رو از دست بدن. بعد میگن این رئیس جمهور اخیر فرانسه، که هیچ رئیس جمهوری در فرانسه محبوبیتش به اندازه او کاهش نداشته، یعنی در دومین سال رسیده به زیر 20%. میگن این توی تاریخ سابقه نداره. میگن ایشون اومد شعارهای استقلال طلبا رو گفت، مردم رو فریب داد، رأی گرفت، و سالاریت طلبها، جریانهای ضد استکباری میخوان دو قطبی جدید فرانسه رو ایجاد بکنن و بیان دفعه بعد کاری بکنن که دوباره حلقه اون مثلث استکبار نیان انتخابات رو تصاحب بکنن. بعد من باهاشون صحبت میکردم، میگفتم چقدر مسائل ما شبیه هم دیگه است. میگفت اتفاقا در کشور ما گفته میشه که نخبگانش، میگن نخبگانی که بعد از جریان داعش فهمیدن حساب مسلمانهای ایران با مسلمانهای داعش، تازه فهمیدن حساب اینا فرق میکنه. چرا؟ چون ایران در کنار روسیه با داعشی ها جنگید. میگن سه تا کشور هستن که میتونن مقابل سه تا کشور بایستن، روسیه، فرانسه و ایران، در مقابل اون حلقه لندن، واشنگتن، تل‌آویو. و میگن ماها هستیم که باید بیایم این سالاریت رو و استقلال رو به کشورها بدیم، اول کشور خودمون. وقت جالبه، میگه همیشه مهاجرین هستن که با رأی دادنشون جریان غربگرا رو تو کشور ما سر کار میارن، برای اینکه جریان غربگرا همیشه به رأی مهاجرین تکیه میکنه. حالا خیلی قشنگه، من اینا رو دیگه بخوام تا آخر بگم، یعنی یک ساعت هم حرف در مورد فرانسه خواهد شد. و مردم ما خیلی بیخبرن از جریان‌های جهانی. من شنیدم اخیراً یه صفحه تو اینترنت دیدم، چون سخن واقعاً غیر کارشناسانه‌ایه، که ما باید مشکلمون رو اول با جهان حل بکنیم. خب با جهان میریم حل میکنیم، کدوم جهان؟ تو از کدوم جهان حرف میزنی؟ با حلقه لندن، واشنگتن، تل‌آویو. ببین نخبگان فرانسه، نخبگان آلمان، اینا چی میگن؟ ببین تو بالکان مسیحیایی که با اسلام دشمنن چی میگن؟ من رفتم بوسنی، صحنه جالبی رو دیدم. بوسنی از 2,000,000 نفر 200,000 نفر کشته بشه، چقدر آمار سنگینیه؟ 200,000 نفر شما فرض کنید از تهران کشته بشه، چقدر سنگینه؟ تهران 10,000,000ه، میگم از 2,200,000 نفر خیلی آمار سنگینیه. کیا کشتن؟ سربها و کروبات‌ها. مسلمون‌ها الان تحت حمایت کی هستن مقابل اونها؟ تحت حمایت آمریکا. ما برای تظاهرات مارشمیلا رفتیم، یعنی سالگرد قتل عام یه جای 30,000 نفر از این 200,000 نفر
صاحب عزای اصلی که در صدر جلسه بود سفیر آمریکا بود، در حالی که هوشمندانه اینا میدونن سربها هم گول آمریکایی‌ها رو خوردن، مسلمان‌ها رو کشتن. تنها کشوری که در توی اروپا حاضر نشده با ناتو همکاری کنه و موضعش از نظر سیاسی نزدیکتر به ما سربستانه. ما الان بوسنی رو باید چجوری باید در موردش موضع بگیریم؟ چی شد یه دفعه بوسنی در ادبیات سیاسی کشور ما محو شد؟ آمریکا داره چه بازی تو اروپا میکنه؟ و بعد همین بازی رو چجوری تو ایران ما انجام میدن؟ خیلی جالبه. ببینید کیا رو حمایت ازشون میکنن. تو منطقه آمریکایی‌ها از کیا حمایت میکنن؟ با یه تیر چجوری چند نشون میزنن؟ چجوری با تقویت داعشی ها تو منطقه میان چند تا هدف رو با هم میزنن؟ ما نمیتونیم مشکل غربگرایان رو تو کشور خودمون حل کنیم. نخبگان فرانسوی، من باشون صحبت میکردم، تعجب میکردن از این وضعیت ما. میگفتن واقعا به ما بگید چرا این رو حل نکردید؟ دینتون اینو میگه؟ مثلا اونا تعدادشون بیشتره، جووناتون اینو نمیفهمن. من فقط پاسخم بر مقابل نخبگان فرانسوی چی بود؟ ما متشکل نیستیم. رهبرمون اینو میگه، مردممون اینو میفهمن، جوانای انقلابی زیاد داریم، مبانی دینی بالا داریم. خیلی عجیبه.
ما به کی داریم میبازیم؟ کار تشکیلاتی بلد نیستیم بکنیم. در انتخابات ریاست جمهوری به شهر هیزن، در انتخابات شورای شهر، در انتخابات مجلس. یه شهری رفته بودم، گفتم خب وضع شهرتون چجوری؟ گفت ما اکثریت اینجوریم. گفتم چجوری؟ بر اساس آمار. گفت سه برابر. گفتم انتخاب پس انتخابات مجلستون؟ گفت نه اونجوریه، اون یک سومیه رأی آورد. گفتم چرا؟ گفت به دلیل اینکه ما حتی سه تا کاندیدا نداشتیم، پنج تا کاندیدای این طرفی خوب داشتیم. ما نه بلد نیستیم با هم حرف بزنیم، بلد نیستیم با هم کنار بیاییم. بعد نتیجهش چی میشه؟ ما شما کی میخواید انتقاد کنید؟ تکی نشسته یه عیبی میبینه میزنه. این عیبو تو ایجاد کردی، نه تو به عنوان شخص، تو جمعی، تو یعنی مایی که بلد نیستیم کار جمعی بکنیم. هر کی ماشاءالله خود صاحب تشخیص و اهل عمل به تکلیف. آقا چجوری آخه تو به تکلیف رسیدی بدون در نظر گرفتن زندگی جمعی و تشکیلاتی؟ آقا چجوری آدم به تکلیف؟ من تکلیف به این تکلیف رسیدم که وایسم. اینجوریه؟ آدم اینجوری به تکلیف میرسه؟ توی زندگی جمعی اینجوری به تکلیف میرسه؟ یه مادر تو خونه فقط خودشو در نظر نمیگیره به این تکلیف برسه که چه غذایی بپزه. نگاه میکنه یه بچه 6 ماهه داره، یه بچه نمیدونم 6 ساله داره، یه پیرمرد 60 ساله داره، بابا بزرگش هست، میگه خب بابا یه غذایی درست کنم به درد همه اینا بخوره. به اندازه آمار طلاق تو کشور میره بالا، بعد فرهنگی همین قصه است. با هم نمیتونیم زندگی کنیم. من با جمعی از نخبگان فرانسوی صحبت میکردم، اینا یه گروهشون کار میکنن روی حقوق خانواده، بعد اومدن 4 نفر از رؤوس تشکیلاتی اینها دو به دو با هم ازدواج کردن و تصمیم گرفتن ازدواج مرتب داشته باشن، بچه بیارن. به عنوان رهبران مدافع حقوق خانواده اول خودشون در منظر همه مردم، اینا کسانی هستن که تنها تظاهرات چند میلیونی فرانسه رو رقم زدن، بیان اینو اجرا کنن. بعد یعنی از خانواده دارن شروع میکنن. وقت میگفتش یکی از اینها به من میگفت شما این آموزه هایی که دارید چجوری دارید آموزش میدید؟ و
بعد میگفت ما خودمون کنار مدرسه ها گروه هایی درست کردیم شبیه همون چیزی که ما بهش میگیم طرح سال این تو بسیج، آموزش داریم میدیم که بچه جوان هامون در آینده چجوری از خانواده ها صیانت بکنن. یه مثال کوچیکی بزنم. رفته بودم یه شهری، چند نفر برای بچه های شهر از امام جمعه گله کردن، گفتن خوبه ها ولی اینقدر مصلحت اندیشی و هوای اینو داشته باشه و هوای اونو، ما اصلا له شدیم این وسط. من اصلا دخالتی نداشتم تو اون شهر یا قضاوتی نداشتم از حرف اونا که حرفشون درسته یا نه، ولی همینجوری بهشون شروع کردم با صحبت کردن. گفتم مثلا چی؟ گفت مثلا فلان جا رو میخوایم برای فلان حرکت، هی دست دست میکنه نمیده. گفتم خب چجوری اقدام کردید؟ حتما غیر تشکیلاتی. گفت یعنی چی؟ تشکیلاتی یعنی چی؟ تشکیلاتی رو توضیح بدیم. گفتم شما چند نفر از فرهیختگان شهر هستن که آقای دکتر، آقای مهندس، افراد برجسته که شما رو میشناسن، هیئتتون رو میشناسن، ارتباط دارن؟ گفت 30-40 نفر هستن. گفتم با این 30-40 نفر برید صحبت بکنید، روزی یه نفرشون به یه مناسبت تماس بگیره با آقای امام جمعه، امروز این، فردا این، پس فردا. گفت آقا سر 3 هفته نشد امام جمعه گفت راستی خیلی از مردم شهر میگن که ما بهتر است این کار رو بکنیم. خب آقا ما که بهت میگفتیم. گفتم شما این راه ساده رو نرفتی، هی به در بسته داری میکوبی. نه حرف من حق قبول کن. آقا زور نگو دیگه، تو از چرا از قدرت جمع استفاده نمی کنی؟ وقت من دلم میخواد سفیرهایی که بعضی از جریانها میفرستن در خونه برخی ها چجوری نظرشو بعد از 3 ماه عوض میکنم. ما چی؟ من خدا شده نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم. میدونید من اگر از تشکیلات بیشتر صحبت بکنم چقدر تو فضای افکار عمومی من رو مورد شماتت قرار خواهند داد؟ که آجا غیر اخلاقی داری صحبت میکنی؟ اصلا این رفتارها میدونید رفتارهای غیر اخلاقی تلقی میشه. رفتار اخلاقی چیه؟ همینجوری کلن بگیم کلن خوب باشید اینا، موعظه‌ای بکنیم و بریم دنبال کارمون. کار تشکیلاتی رو از پیغمبر اکرم یاد بگیرید. یه دونه امام جماعت تو کشور به من نشون بدید این کار رو انجام داده باشه. خیلی ساده است. یا یک امام جمعه محترم. امام جمعه خوب زیاد داریم ها. پیامبر اکرم مدینه رو به گروه های 10 نفره سازماندهی کرد، براشون مسئول گذاشت، بعد یه شورای مرکزی 12 نفره گذاشت. خودش هست تو شهر، خودش هست آنلاین امام جمعه است، خودش خطیب موقت نماز جمعه هم نداریم، خودشه. وحی هم داره میاد، همه باید با خودش مستقیم مرتبط باشن. هنوز آموزش دین تکمیل نشده، خودش معلم اول و آخره. گروه سازماندهی کرده به گروه های 10 نفره. بعد این 12 نفر شورای مرکزی دارن، هر چند نفرشون به 1 نفر شورای مرکزشون. شورای مرکزشون رو کی تعیین کرده؟ قبل از اینکه بیاد مدینه. اون پیمان عقبه دوم که اینا پیمان بستن، یا رسول الله ما میخوایم با شما پیمان ببندیم، میخوایم بیایم اونجا، 12 نفر رو حضرت تنگ. آقا جون هنوز 72 نفر بیشتر مسلمان نشدن، شما رئیس برای 72 تا قبیله اونجا دور. حالا 72 تا قبیله نبود، ولی کمتر. ببینم من برای همه محلات اصلا، بذار ببین اونجا اصلا شهر نشده که، یه محلهایی کنار هم دیگه، روست مجمعی از روستاهایی که کنار هم دیگه است، یه چیز شبیه به اینه. نه اول من رئیس تعیین کنم بعدم بیام. اصلا اسلامی که ما الان داریم باش زندگی میکنیم بوی از این حرفا برده؟ بعد زندگی جمعی تمرین میخواد. حالا تازه من بحث بعدی رو دیگه با شما نکردم که اونم تو زندگی جمعی کار اقتصادی بکنیم. الان انجمن اسلامی مستقل اگه کار اقتصادی بکنن، شما همتون بیاید پول در بیارید به صورت یک تعاونی، همینجوری اتحادتون باقی میمونه؟ یا حزب الله یا معمولا میگن آقا بحث پول بیاد خراب میشه، دعوا میشه. ها
هر موقع بحث پول اومد و دعوا نشد اون وقت امام زمان ظهور میکنه، این قول امام باقر علیه السلام. حالا که فعلا ما برای کار سیاسی مونم، تو کار جمعی، کار فرهنگی مونم، کار جمعی موندیم. من اینو بین شمایی میگم که تازه بهتر از همه اید، یعنی تشکیلاتی هستید و واقعا من تقدیر میکنم.
تشکیلات یه لوازمی داره.
بنده تصورم اینه، یاران حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا اگر بنا باشه بدون تشکیلات کار کنن، حضرت به قدر کافی یار داره. من خیلی یعنی مثبت نگرم. شهید حجاجی ما کم نداریم که هنوز شهید نشده، باور کنید. من میبینم اینها رو. آقا من دوران دفاع مقدس هم سخنرانی میکردم، میدیدم مخاطبان رو، تعداد جوانا رو، مسئول اعزام بودم تو تهران. الانم دارم میبینم، الانم تعداد کسانی که میرن ثبت نام بکنن اصرار میکنن، میبینم برای مدافعین حرم. آقا وضع خیلی بهتر از دوران دفاع مقدسه.
ما تک ستاره های قطبی خوب فراوان داریم، منتها شکل دادن دو بکبر و دو بسقر و این نقطه ها به هم وصل بشن و
جالبه برای من بعضی وقتا میبینم تشکیلات درست میشه برای اینکه دور هم جمع بشن بیانیه صادر کنن. این چی بود دیگه؟ حالا بیانیه هم ابی نداره صادر بکنی، اون مال کار روابط عمومی این تشکیلاته.
این تشکیلات میتونه چند نفرید شما؟ 300 نفر نماینده مجلس رو براشون برنامه‌ریزی کنه، فلان بحث رو با اینا بگه، عملیات توجیه نمایندگان مجلس در ارتباط با فلان موضوع رو چجوری انجام بدیم، عملیات رو بکنیم تو صحنه.
حالا دیگه من گله گذاری نکنم دیگه، به یک تشکیلاتی گفتیم که مثلا آقای حالا لوئیس فراخان میخواد بیاد 12 آبان، شما یه جلسه بگذارید یا 13 آبان عصرش دانشجوها رو خبر کنید، تشکیلات مراسم مال شما، ضرورتش رو که پی بردی. گوهره گفتیم خب چجوری این جلسه رو میگذارید؟ گفت آقای قاسم سلیمانی اگر بیاد ما جلسه رو اداره میکنیم، سالونم پر میکنیم. گفتم میگه شما لازم نیست پر بکنید، اون که بزنید توی دیوار همینجوری مردم میریزن. خب دوستش دارم برام میشن میان. نه من میگم تشکیلاتی چند نفر میتونی جمع بکنی؟ دیگه جزئیات بیشتر رو صحبت نمی کنی. تشکیلاتی شما بگو آقا ما اسم شما رو به دیوار نمی زنیم، چند هزار نفر تشکیلاتی جمع می کنیم با گفتگو، یه شبکه درست می کنیم، آدم هایی که اون ارزش داره، این جمع کار کرده، تشکیلات. ما هنوز تشکیلاتی کار کردن رو یاد نگرفتیم تو همین دولت، تو همین شرایط. تشکیلاتی چه اموری از کشور رو باید اصلاح کرد؟ من از شما سوالم اینه، به چه شیوهی میخواید مشکلات رو حل بکنید؟ به شیوه اعتراض که از افکار عمومی اون مسئول بترسه و کارش رو اصلاح بکنه؟ تا کی این اصلاحات میخواد ادامه پیدا کنه؟ آیا واقعا اصلاحات حقیقی رو خواهد داد؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیان ننوی نقطه آی آر